از درد جدایی، روزی که چون من بود زری از عدل و سلامت، دیگر زندگانه بر ساغر عشقم نزنی سنگ من آمد.
از بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم تا ساعت 6 بامداد. از همراهی شما ممنون و سپاسگزاریم. دعوت میکنم شنونده ریشه ها و اندیشه ها باشید.
ریشه ها و اندیشه ها، کندوکاوی در اندیشه فرهنگی امام خمینی رحمت الله علیه.
فرهنگ مبدع همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت است. اگر فرهنگ صحیح باشد، جوانهای ما صحیح بار میان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز شبکه رادیوی فرهنگ. با ریشه ها و اندیشه ها در خصوص واکاوی بنیان های نظری مرحوم حضرت امام خمینی، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، در خصوص فرهنگ و مناسبات فرهنگی خدمتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30558 در خدمت شماست. در این بخش که گفتگو میکنیم با آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و نویسنده و محقق حوزه اندیشه سیاسی، با ما باشید. امیدوار هستم که از مطالب، نکات و ناگفته هایی که ایشون در خصوص اندیشه های فرهنگی امام دارند بهره مند بشوید. آقای دکتر، گفتگومون اختصاص داره به راهکارها و راهبردها و ختمشهای اساسی در اصلاح و تغییر فرهنگی، یا به عبارتی تغییرات مدیریت شده و برنامه ریزی شده فرهنگ از منظر امام. به هر حال امام غیر از اون سیره علمی و فقهی و نظری و فلسفیشون، 10 سالی در مقام رهبری یک نظام اجتماعی تجربه کردند و آثار عملی و نظری داشتند. ضمن آغاز و سلام علیک با شنوندگان عزیزمون در همین افتتاح برنامه، شما شروع کنید بحث رو، چون فکر میکنم بحث دامنه داری باشه و چالش برانگیزی باشه. در خدمتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهین هستین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان شنونده، و انشالله قرار است در این برنامه در خدمتشون یه مروری داشته باشیم به راهکارهای بازسازی فرهنگ و نوسازی فرهنگ در یک جامعه اسلامی مانند جامعه خودمون، و اینکه این بازسازی و نوسازی چگونه باید انجام بشه و چه تبعاتی رو در بر خواهد داشت. در خدمت شما دوستان شنونده هستم.
امام اولا استعاره‌ای که برای حوزه اصلاح فرهنگی به کار می‌گیرن چیست؟ نوسازی است، بازسازی است، خیشتنیابی است؟ و ثانیاً این مهمترین سوالیه که ما تو این بحث همیشه داریم، اصلاح فرهنگی رو امام یک امر سیاسی می‌دانند که در حوزه مسئولیت‌های رسمی دولت به معنای مدرن و نظام بوروکراسیشه، یا نه اون رو کاملاً وظیفه نظام اجتماعی و مردم و انجمن‌ها و گروه‌ها می‌دونن، یا تلفیقی از این دو؟
واژه‌ای رو که امام بیشتر استفاده کردن بحث اصلاح فرهنگه. این واژه است، واژه یافتن خیشه، خودشناسی است، بازگشت به خیشتنه، یافتن فرهنگ عظیم خوده، رجوع به فرهنگ خوده. این تعابیر متفاوتی است که امام استفاده کردن و در واقع نشان دهنده این بحثه که ایشون باوری به این که بگن ما یک مثلا فرهنگی داریم باید یه تیکه‌هاشو عوض کنیم، این رو قبول ندارن. یعنی ایشون اینجوری دقیقا نگاه نمی کنن که مثلا فرهنگ یک مجموعه است که حالا اگر چند تا قطعاتشو، یه پازله که چند تا قطعهشو عوض کنی بتونه خوب کار کنه. حتی وقتی صحبت از اصلاح فرهنگی می کنن باز هم مشخص می کنن که مقصود از اصلاح فرهنگی جرح و تعدیل و حذف و اضافه نیست، بازسازی است، از نو ساختنه. هرچند که این دوتا کلمه رو امام من ندیدم استفاده کنن، بازسازی فرهنگی یا نوسازی فرهنگی، اما تعابیری که ایشون دارن در واقع دقیقا ازش میشه فهمید که ایشون به نوسازی و بازسازی میاندیشن، نه به تعمیر. چون اعتقادشون این هست که دوتا فرهنگ نامتجانس امکان اینکه با هم تلفیق بشن رو ندارند. یعنی اینکه ما بخشی از فرهنگمون یه افقی داشته باشه، یه نگرشی، یه مبنایی، یه انسان شناسی، یه روش شناسی، بخش دیگری باشه، حالا بین اینا رو با هم جابجا کنیم و تلفیق کنیم و ترکیب بسازیم. چنین پدیده‌ای رو امام نمیپذیرن. به همین خاطر اگر بیشتر دقت کنیم، عرض کردم این که ایشون میگن ما خودمان را گم کرده ایم، باید خیشتن خیش را بیابیم، این یعنی که باید اصلا کلا چیزی که هست مطلوب نیست، باید عوض شه. به همین خاطر امام با جرأت و تأکید بسیار بحث انقلاب در عرصه فرهنگ رو، یعنی یه دگرگونی عظیم در عرصه فرهنگ رو در واقع میاندیشند و بیان میکنند، یا یافتن فرهنگ خود، یا یافتن فرهنگ خودی، یا بازگشت به خیشتن.
الان که بحث میکنن تو دانشگاه ها میگن اینا دوتا روی کرده متعارضه، ما یا اصلاح میکنیم یا انقلاب. اصلاح تعمیر قطار در حال حرکت، انقلاب ایستوندن اون و بیرون ریختن برخی از واگن ها و جایگزین کردن برخی دیگر از خلاصه واگن هاست. آیا در نگاه امام لااقل این تفاوت بین اصلاح و انقلاب وجود داره؟
اگه بخوایم همین مثال قطار رو استفاده کنیم، امام میگه این قطار داره پیش میره، باید همش رو عوض کرد، ولی از حرکت هم باز نیسته. حالا البته این مقدار این ظاهرش سخته، چون شما میگید اگه مثلا قطار داره میره یه واگنشو کم کنیم، دو تا واگن اضافه کنیم، ولی حرکتش مثلا سرعتش کم بشه. نه اصلا چنین چیزی رو قبول ندارم. میگم با دگرگونی جدی و عمیق و بنیادی است، اما جلوی حرکت جامعه رو هم اصلا به طور منطقی نمیشه گرفت.
چون خود جامعه این، به خاطر این نیست که چون خود جامعه این رو عوض میکنه، در واقع تغییرات از بالا به پایین نیست،
خود جامعه عوض میشه،
متن و متنه.
بله، یعنی امام در واقع یک دگر شدن، نو شدن و استحاله رو مد نظر دارن، استحاله مثبت رو. یعنی من میخوام این مثال شاعرانه رو استفاده کنم که یه باغی داریم، خزانه، قرار این باغ دوباره بهاری بشه، ما درخت تازه تو این باغ نمی کاریم، درخت های فعلی رو حذف نمی کنیم، همین درخت ها جوانه می زنند، همین درخت ها شکوفه می کنند، همین درخت ها برگ و بار می آرند، همین باغ خزان پاییزی نو می شه. اما زمان هم داره می گذره، یعنی داره این درخت ها قدشون هم بلندتر داره می شه، این درخت ها دارن اگر مسمر نیستن مسمر می شن، این درخت ها دارن عرض کنم حضور شما که برگ و بار بیشتر از گذشته می آرن. یعنی هم داره نو میشه، هم داره رشد میکنه و در این حال از وضعیت نامطلوب فعلی به وضع مطلوب گذار و حرکت میکنه، اما ایستا نیست.
بله.
به همین خاطر اون ماجرای مثلا تعطیلی دانشگاه ها و اینها رو امام مثلا اون رو مصداق انقلاب فرهنگی خیلی نمیدونن. امام میگن مصداق انقلاب فرهنگی اینه که نگاه دانشجو و استاد ما اصلا متفاوت بشه و دگرگون بشه، نگاه استاد و دانشجو، حضرت ما می‌فرمایند که در دانشگاه اون روز، که البته امروز هم البته همین است، خیلی فرقی متأسفانه نکردیم، میگن این است که شما بنشینید و علم را از آن سو بگیرید و همان را در ذهن خودتان جا بیندازید و همان را ترویج کنید. یعنی میگه این دانشگاه است که به تعبیر حضرت ما مصرفی است، مصرف کننده است، اصلا در خودش رو در حد و اندازه تولید نمیبینه، خودش رو در حد و اندازه مولد نمیدونه و همینقدر برای خودش شأن قائله که وارد کننده و مصرف کننده علم باشه. حالا اینو از اون طرف افقی که حضرت امام تعیین میکنن یه افق خیلی متفاوته. ببین من یه مثال میزنم، ایشون در پیام پذیرش قطعنامه، پیام موسوم پیام براءت سال 1367، 27 تیر ماه سال 67، ایشون تو پیام موسوم پیام براءت میفرمان که قطعنامه 598 رو تو اون پیام در واقع ارائه کردن، حضرت امام میان و یه راهبردی رو ترسیم میکنن برای اینکه اصلاحی که به معنی تعمیرکاری نیست، به معنی به صلاح رساندنه. یعنی امام از واژه اصلاح استفاده میکنن، نقطه مقابل انقلاب نیست، رفرم نیست. یعنی بعضی میگن رفرم و رولوشن، رفرم رو ترجمه میکنن اصلاح، رولوشن رو ترجمه انقلاب. نه، اصلا امام منظورش رفرم نیست، اصلاح به معنی نیست، به معنی به صلاح رساندنه. امام اونجا یه راهبردی ارائه میدهن و بعد مبدع فرهنگ رو هم امام مشخص میکنن، مشخصا دانشگاه و حوزه های علمیه، در واقع عملیاتی امام بحث میکنه، میگه از اینجا باید شروع بشه و به همه نقاط جامعه تسری پیدا کنه، باید از رسانه ها در واقع آغاز بشه به جامعه سرایت پیدا کنه. این یک مرحله. دیگر مرحله از نظر امام اون است که امام میگه این تحول در ذهن و زبان انسان دانشگاهی و محقق و دانشجو و استاد ایرانی اتفاق بیفته. یعنی میگن که منشأ تحول در جامعه فرهنگ جامعه است، فرهنگ جامعه رو اهالی علم و فکر و فرهنگ،
چون اونها نظام‌های کارشناسی رو تدوین و
اصلا فراتر از نظام کارشناسی، کل جامعه پیچش دست اوناست.
چگونه رفتار کردن،
چگونه زیستن رو اونا آموزش میدن و اونا تغییر میدن. اصلاح جامعه در گرو اصلاح فرهنگش، این تعبیر حضرت امام، اصلاح فرهنگ به دست اهالی فکر و فرهنگ در دانشگاهه و اصلاح این آدمهای اهالی فکر و فرهنگ در ذهنشان است، در نحوه تفکرشانه، در متدولوژی و شیوه تفکره. حالا امام از اینجا اصلاح رو شروع میکنند، میفرمایند که مبارزه علمی برای جوانان زنده کردن روح جستجو و کشف واقعیت هاست. در کجا؟ در پیام قطعنامه، که ظاهرش اینه که آقا در خصوص پذیرش 598 و خاتمه جنگ باید سخن بگه، اون رو میگه. اما انتهای پیام امام اینو میفرماید، تقریبا دو سوم انتهای پیام 27 تیر ماه سال 67، میگن که باید از اینجا شروع کنیم، جوان ما بیاموزد و تمرین کند و تجربه کند. چی رو؟ پدیده‌ای تحت عنوان تولید علم، یعنی کشف واقعیت ها، کشف واقعیت ها، جستجوگری. این جستجوگری منجر به تحول در حوزه تفکر انسان دانشگاهی میشه، زنده کردن روح جستجو و کشف واقعیت ها. تحول در این عرصه موجب تحول و اصلاح و انقلاب، انقلاب و اصلاح با هم، نه رفرم، انقلاب و اصلاح، یعنی به صلاح رسوندن در حوزه دانشگاه. دانشگاه به تعبیر حضرت امام مبدا اصلاح جامعه است، مبدا اصلاح فرهنگ جامعه است، و باز هم به تعبیر ایشون اصلاح یک جامعه ممکن نیست جز با اصلاح فرهنگ آن جامعه.
بله.
یعنی این ساختار رو اگر از نقطه یک شروع کنیم تا نقطه نهایی، از مبدا تا مقصد، از ذهن انسان و متدولوژی و نحوه تفکر شروع میشه، به اصلاح کل ساختارهای جامعه و بازسازی کل ساختارهای جامعه خاتم پیدا میکنه.
نقش سازوکارهای رسمی فرهنگ در این خصوص نیست. واقعا از سیره امام بعد از انقلاب در نسبت با ارکان و سازه‌های رسمی تو حوزه فرهنگ که از دوران ستمشاهی به ارث رسیده بود، گزارش هایی هست یا نه؟ در مورد تأسیسات و ابداعات حضرت امام در حوزه سازه های رسمی فرهنگ، خب ما میدانیم نهضت سوادآموزی، حتی به نظر من تشکیل نهادهای انقلابی مثل جهاد، جهاد سازندگی هم دقیقا برگرفته از اون سپهر نگاه فرهنگی امامه. ولی خب حالا شاید وارد اون بشیم، خیلی بس حاشیه‌ای بشه. در این مورد نکاتی به ذهن دارید آقای دکتر؟ یعنی امام واقعا نسبت دولت و فرهنگ رو چگونه می دیدند؟
ببینید امام یه شناخت خوبی داره از ساختار نظام اداری ما. به همین خاطر ببینید من میخوام جمله‌ای رو از ایشون به کار ببرم که این جمله تکلیف ما رو به خیلی روشن میکنه. امام دو جا گفتن امید من به شماست، یعنی نگفتن امید من به دولت است. در مورد دو صنف این واژه رو استفاده کردن. یک، امید من به شما دبستانی هاست. دو، امید من به شما جوان هاست. شما جوان ها که امید من هستید.
بله.
و عرض میکنیم تو برنامه قبلیم خدمت دوستان شنما درس کردیم که امام به عنوان یک فقیه سخنشناس، امام به عنوان یک عالم اصولی، کسی که علم اصول که علم شناخت کلمات و مفاهیم و بار معنایی اونهاست، با این عنوان داره از این واژه استفاده میکنه. یعنی نگفته امید من به شما مسئولین نظام است، امید من به شما فرماندهان ارتش و سپاه است، امید من از اینا تجلیل کرده، تقدیر کرده، اما گفته امید من به شما دبستانی هاست، امید من به شما جوان هاست، شما جوان های عزیز که امید من هستید. یعنی در واقع امام بیش از اون که چشم داشتی داشته باشه به دولت، به ساختارهای رسمی، چون خود اینها هم بیمارند، خود اینها هم آفت زدند. امام میگه اگر کسی بتواند اصلاح کند نسل جوانه، اگر جایی بتواند اصلاح کند دبستان و دانشگاهه، اگر ساختاری بتونه اصلاح کنه ساختار فرهنگی است. این به معنی حذف وظایف دولت نیستا، به این معنا که ببینیم نوک پیکان توجه کجاست. دولت و نظام اداری که خودش بیماره و خودش رنجور از این فرهنگ مصرفی، که به معنی که فرهنگی که خودش مولد نیست، خودش رو شأن مولد نمیدونه، هرچند بخواد تلاش کنه تهش. به همین خاطر امام مثلا نمیگه وزیر آموزش پرورش مثلا باید فلان بکند، تکالیف عادی رو دارن، اما میگه معلمین چه در دانشگاه چه در مدرسه. اصلا تعبیری که امام به کار میاره تعبیر جالبیه. ایشون میفرماین که سایه انبیان، معلمین سایه انبیا هستند. و یه واژه ذل الله رو به کار میبره. این ذل الله رو تو ادبیات قدیم ایران برای شاه به کار میبردن.
بله.
امام میگه که انبیا به نوعی مثلا ذل الله هن، معلمین هم دارن کار انبیا رو انجام میدن. میگه اگر قراره که اتفاقی بیفته باید از تو مدرسه شروع بشه، از تو دانشگاه شروع بشه و معلمین و دانش آموزان و دانشجویان آغاز کننده باشن. امام میگه که باید ساختارهای فعلی و نظام اداری رو هم اصلاح کرد. که کی میتونه اینا رو اصلاح کنه؟ کسانی که میتونن نظام اداری جدیدی بیافرینند، کسانی که از مدرسه و از دانشگاه فارغ التحصیل میشن.
یکی از صاحب رأیان میگفت که امام در واقع یک برنامه همه جانبه اصلاح و انقلاب فرهنگی رو در تخاطب و در مواجهه خودشون با ملت آغاز کردن، از قبل از انقلاب هم آغاز کردن و بعد از تشکیل انقلاب، ضمن آن که بسیار حساسیت داشتن به سلامت نظام اداری در همه حوزه‌ها، هم حوزه فرهنگ و نظام فرهنگ، هم نظام اقتصادی، هم نظام اجتماعی و سیاسی، خیلی امام وقتشون رو صرف این که بخواهند از مجرای نظام اداری و نظام رسمی و بروکراتیک بخواهند تحولات مد نظرشون تو حوزه فرهنگ رو سامان بدن نداشتن. این شاید به تعبیر شما به همین خاطر باشه، به خاطر بی اهمیت بودن و بی فایده بودن و بی اثر بودن نظام رسمی نیست. حتما تأثیر نظام رسمی اگر هم راستا باشه، اگه سلامت داشته باشه، اگه کاملا توجیه و خودآگاه باشه، تأثیر بسیار بالایی است. ولی به نظر میاد تو لااقل تو دهه اول امام خیلی امیدی نداره به ساختار.
امروز هم ندارن. ببینید من یه مثال میزنم. سال 1359، دی ماه 59، هفته دی ماه 59، امام پیامی میدن در خصوص سواد آموزی. اونجا در مورد فرهنگ مباحثی دارن. ایشون اونجا میفرماین که فارغ از همه کاغذبازی ها و قرطاس بازی های مرسوم، که قرطاس بازم هم عربی کاغذه، فارغ از کاغذ بازی ها و پیچ و خم های خسته کننده اداری، این عین فرمایش ایشونه.
عجب.
به سمت سواد آموزی و تعلیم و تعلم پیش بروید. این در واقع میگه که آقا اگر منتظرید که نظام اداری ایران کاری بکنه، از توی نظام اداری مریض و رنجور و بیمار و علیل چیزی در نمیاد. آدمهایی که در نظام اداری آدمهای خوبی هند، اما نظام اداری یه چیز اضافه‌ای بر آدم هاست. فقط آدم ها که نیست، که مدیران و کارمندان و کارشناسان و معاونین که نیستن، یه ساختاره، به تعبیر فرنگی یه انستیتوشنه، روابط سیستماتیک و نظاممند بین این هاست. اگر ما بگیم خب مثلا یه اداره چجوری عوض میشه، همه کارمنده و رؤساشو عوض کنیم از نو کارمند جدید بیاریم، پس درست میشه؟ نه، روابط بین این هاست که مسئله داره. ببینید امام میگه حتی برای یه امری که این امر در واقع یک مقدمه است برای اصلاح فرهنگ جامعه، سواد آموزی، میگه فارغ از پیچ و خمهای رایج اداری، فارغ از کاغذبازی ها و قرطاسبازی های رایج و مرسوم، به سمت یک نهضت سواد آموزی برید.
یعنی واقعا هم جواب داد اون ایده امام، که بله، نهضت خب سواد آموزی، یا در واقع اسمش هم نهضت بود اول، سازمان یا اداره کل سواد آموزی ما را ننداختیم.
اتفاقی که رخ داد این بود که به اون نگاه ما تونستیم در واقع به اعتراف یونسکو رتبه اول جهان بشیم در محو بی سوادی و جایزه ویژه یونسکو رو دریافت کردیم. حالا مهم نیست یونسکو تشویق بکنه، یونسکو تشویق هم نمی‌کرد، اون اتفاق افتاده بود. اما حالا عرضم اینه که این مصداق رو برای چی آوردم؟ این مصداق رو برای این بیاریم که امام امیدی به نظام اداری فعلی نبسته، چون نظام اداری خودش هم معلول یک فرهنگ مصرفی است که خودش هم بیمار با تعقیب.
شاید منظورشون این بود که از مجرای ستاد انقلاب فرهنگی که بعد شد شورای انقلاب فرهنگی، این اتفاقات یعنی اصلاح سازمانی و بوروکراتیک هم رخ بدهد، چون به هر حال امام پیام‌هایی و مناسباتی با ستاد انقلاب فرهنگی داشتن. بله. و میشه اونا رو استفاده کرد، برای محققین میگم.
حالا اون ستاد انقلاب فرهنگی اون روزگار البته خب تکالیف مشخصی داره.
بله بله.
اما امام این تکالیف رو، اون بخش خیلی مشخصی رو که یک رابطه اداری است بر عهده ستاد میذارن، اما اصل کار رو بر عهده همه اهالی فکر و فرهنگ.
بسیار بسیار متشکرم، هستم. وقت ما به پایان رسیده. شنوندگان عزیز وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
زمستون،
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چایگاه خونه باقی دوباره،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
طبق گزارش ها مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به 615 میلیون متر مکعب رسید که این رقم معادل 71% از کل گاز تحویلی به شبکه کشور است. این میزان مصرف نشان دهنده فشار شدیدی بر شبکه انرژی کشور و نیازمند توجه و مدیریت هوشمند است. این افزایش مصرف بیشتر ناشی از استفاده بی‌رویه از سیستم‌های گرمایشی در فصل سرما و عدم توجه به الگوی مصرف مناسب است. هر متر مکعب گازی که بی‌رویه مصرف شود، نه تنها هزینه‌های خانوارها را افزایش می‌دهد، بلکه شبکه گاز را تحت فشار قرار می‌دهد و خطر قطعی یا کاهش سرویس دهی را بالا می‌برد. با تنظیم مناسب دمای شوفانژ و بخاری، استفاده از عایق بندی مناسب در خانه ها و خاموش کردن وسایل غیر ضروری می توانیم سهم مهمی در کاهش فشار بر شبکه انرژی کشور داشته باشیم و همزمان هزینه های خود را کاهش دهیم. هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود، یعنی هزینه کمتر، شبکه پایدارتر و آینده‌ای بهتر برای همه ما.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه‌ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره. بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اون هم برای
خودش و پرتگاه‌های بی‌شمار همراه.
با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
همراهان عزیز و ارجمند.